مسئله بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 5: لا تتعلق الزکات بنماء الوقف العام قبل ان یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه، و اما بعد القبض فهو كسائر امواله تتعلق به مجتمع شرائطه. در باب وقف دقت فرمایید، در وقف خاص که موقوف علیهم شخص واحد یا اشخاص معلومی هستند، در همون چیز ذکر کردیم که نسبت به اصل عین موقوفه زکات تعلق نمیگیرد، برای اینکه هیچ کسی تمکن از تصرف یعنی تصرفات اعتباریه، به استثنای مواردی که حالا شیخ در مکاسب در باب جواز بیع عین موقوفه ذکر میکند، به استثنای اون موارد هیچ کسی در اصل عین موقوفه دخالتی نداره، و حتی این بطن اول یعنی این اشخاص یا شخص واحد باید این عین رو نگهداری بکنن برای بطن بعدی، چون حقیقت وقف تحبیس اصل العین این زکاتی بهش تعلق نمیگیره، نه در وقف خاص. به همین دلیلی که عرض کردیم در وقف عام هم همینطور زکات تعلق نمیگیرد به خود عین موقوفه، اما در نما اینها تقریبا تفصیل دادیم، گفتیم اگر وقف خاص باشه، حالا خواستش میخواد یک شخص باشه یا اشخاص معینی باشه، در نما این عین موقوفه، چون ما عین موقوفه به وقف خاص این نمایش اختصاص داره به این موقوفون علیهم، این موقوفون علیهم مالکن، مالک این نما که شدن، اگر این نما متعلق زکات باشه باید زکاتش رو بپردازن، اما خود این موقوفه نه. در زکات عام هم در این موقوفه حرفه، هم در نما این موقوفه. در خود این موقوفه به همون دلیلی که ذکر شد، در نمایش مالک در اونجا شخص نیست، مالک عنوانه. علما مثلا، فقرا، زوار مثلا، جهت مالکه، شخص در اونجا ملکیتی نداره. لکن این ملکیت نداشتنش قبل از آنیست که مثلا این زکات رو به یک عالمی بپردازند یا به یک فقیری بپردازند، این عین موقوفه رو، نمایش رو. اگر نما اونی که در این مسئله مورد نظره این جهته، و الا اون حرفای اول رو تقریبا در مسائل گذشته ذکر شده، اما در این مسئله فقط توجه به این فرع داره که در موقوفه به وقف عام که نه خودش میتواند متعلق زکات باشه و نه نمایش، برای اینکه نمایش عنوان نه شخص، در اینجا اگر عنوان مالک باشه به زکات تعلق نمیگیره. اما اگر این عنوان عمده چیزی که در این مسئله الان مورد نظر همینه، اگر این عنوان رو منطبق کردن بر یک مصداقش یا چند مصداقش، وقف وقف عام بود که نه خود عین موقوف به زکات تعلق میگیره و نه نمایش، برای خاطر اینکه نه صاحب نما شخص نیست بلکه صاحب نما عنوانه. حالا اگر این عنوان رو مثلا دیدن بر زید منطبق، بر زید منطبق، به ما اینکه زید مصداق اون عنوانه، موقوفون علیهمه، آمدن این شیء متعلق زکات رو در اختیارش گذاشتن. خب اینجا با قبض این فائده موقوفون علیه به وقف عام بعد از آنی که اقباض بشه به یک فرد یا چند فردی که اون عنوان برشون منطبقه، اینها به قبض مالک میشن، برای اینکه اگر مالک نشن پس نتیجه چه میشه؟ چاره نداره که اینها مالک بشن. مالک که شدن حکم سایر مالکین رو پیدا میکنن. اگر یک سال بر این متعلق زکات گذشت در اونجایی که حل میشد مزیع حول معتبره، باید زکاتشو بپردازه، و اگر سال برش نگذشت زکات بر این واجب نیست. پس با اینکه ما در وقف اون تفصیل رو دادیم، این نکترم در این مسئله ایشون اضافه می کنن که اگر موقوفان علی عام بود، جهت بود، ولی این جهت رو دیدن بر زید منطبقه، زید عالمه یا مثلا فقیره یا زائره، آمدن این وقف رو قبض دادن به زید. خب زید بعد از آنی که اینو میگیره آیا مالکش نیست؟ تصرفات ملکی نمیتونه انجام بده؟ چرا؟ حالا که مالک شد، یکی از احکامی که بر مسئله ملکیتش مترتبه مسئله تعلق زکاته. از اون روزی که قبض کرد و به قبض مالک شد، دیگه از عنوان و جهت به طور کلی کنار رفت، حالا مالک شخصی یا یه نفر دو نفر یا بیشتر پیدا کرده و بهشون هم قرض دادن، حالا شدن اینا مالک. مالک که شدن عرض می شود اگر یک سال بگذره و شرایط وجوب زکات تحقق پیدا بکنه باید زکاتش رو ببردازه، ولو اینکه ریشه مطلب مال موقوفه است. موقوفه موقوفه به وقف عامه، ولی بعد از آنی که اون عنوان موقوفون علیهم رو منطبق کردن بر زید و به زید دادند و تسلیم کردند، این مالک میشه. به دلیل اینکه اگر یک چیزی رو برای علما وقف کردن و به یک عالمی یک مقدارش رو عرض میشود که اقباض کردن، اگر مالک نشه پس چطور میتواند تصرفات مالکانه انجام بده؟ این که میتواند تصرفات مالکانه انجام بده، بخره بفروشه بخوره اتلاف بکنه و امثال ذالک، اینها دلیل بر این است که ملکیت شخصی حاصل شد. از همون هینی که ملکیت میاد، مثلا اگر هول درش معتبر باشه، اگر یک سال برش بگذره حد نصابم باشه یه به زکاتش رو بپردازه، همونطوری که سایر استفاده های ملکیت شخصیه رو میتونه داشته باشه. پس در حقیقت با این که او وقف کرده، وقف برای چیه؟ وقف کرده برای ملکیت. این چیزی رو که وقف میکنن برای فرض کنید علما، بعد میان به یه عالمی میدن، این مالک نمیشه؟ این مالک نمیشه یا میشه؟ اگه اباهه چیه؟ وقف اصلا ملکیت میاره، مثل اونجایی که موقوفون علیه عرض می شود که شخص واحد باشه. در نمایش گفتم از اول اون مالکه، منتها در وقف هم گفتیم در نمایش چون جهت مالکه نه شخص زکاتی نیست، اما اگر در قبض و اقماس فردی از همین عنوان مالک شد، همونطوری که میبره میتونه بره نون بخوره بخره، میتونه هبه بکنه، میتونه بفروشد، میتونه سایر معاملات ملکی رو باش انجام بده. یکی از اموری هم که در اینجا تحقق پیدا میکنه مسئله وجوب زکاته، چون ملکیت حاصل شده. و عمده هم عرض کردم این مسئله رو برای همین صورت عنوان کردن، و الا اصل مسئله رو در اون اعتبار و تمام تمکنه من التصرف اونجا بیان کرده بودن، اما این صورتش رو و این فرضش رو بیان نکرده بودن. در این مسئله اون فرض رو بیان کرد. مسئله 6، زکات القرض علی المقترض بعد القبض و جریان الحول عنده وليس على المقرض والدائن شيء قا قبل ان یستوفی طلبه فلو لم یستوفه عرض می شود ولو فرارم من از زکات لم تجب علی. در اینجا مسئله قرض رو مطرح می کنن. عرض می شود که اگر کسی مالشو قرض داد، خب اون مقترض به واسطه این قرض مالک می شود اون چیزی رو که قرض کرده. بله، حالا که مالک شد، اگر شرایط وجوب زکات در رابطه با مقترض تحقق پیدا کرد، مقترض هم باید زکات رو بده. و نسبت به مقرض، اون کسی که مال رو قرض داده، نسبت به مقرض می‌فرمایند تا مادامی که این مال در حال قرضه، مقرض زکات برش واجب نیست، مگر زمانی که قرضش رو استیفا بکنه، و تا زمانی که استیفا نکرده، ولو اینکه این عدم استیفایش هم برای فرار از عرض میشه از زکات باشه، مذالک لا یجب علیه زکات. این ریشش همون مسئله است که در بعضی از روایات گذشته خوندیم که اگر کسی مال خودش رو ودیعه داد، با اینکه ودیعه یه خصوصیتی درش هست که در قرضم نیست، قرض به یک معنا بالاتر از ودیعه است. ودیعه رو وقتی که شما یه مال رو به پلوی زید ودیعه میگذارید، معنای ودیعه چیه؟ معنای ودیعه این است که عین این مال رو برای شما حفظ بکنه تا هر زمانی که شما اراده کرده این مالت رو از مستودع بگیری. اما در باب قرض عرض می‌شود این خصوصیت هم نیست. کسی که مالشو قرض میده، معناش این نیست که شخص مقترض نتواند تصرفات مالکان انجام بده یا برش واجب باشد حفظ مالی را که قرض کرده، هیچ برش لازم نیست. اون وقت در ودیعه ما نسبت به مقرض حالا داریم میگیم، در ودیعه با اینکه ودیعه بلا اشکال یک عقد جایزیه و هر زمانی که صاحب ودیعه بخواد در این ودیعه رجوع بکنه و از مستودع بگیره حق داره، و با اینکه بر مستودع هم لازم است که عین این مال رو حفظ بکنه. کسی که مالی رو ودیعه میگیره حق نداره بگه حالا ما امروز صرفش میکنیم پس فردا یه چیزی جایگزینش میکنیم، عین المال باید محفوظ باشه. با اینکه عرض میشود مودع و ودیعه دهنده نسبت به ودیعه این خصوصیت رو داره، معذرک در بعضی از روایاتی که خوندیم میگفتش که در ودیعه تا زمانی که به دست مودع نرسه زکات درش واجب نیست. حالا روایتش یا صحیحه بود یا موثقه، چون روایاتی که در این باب خوندیم 3-4 تا روایت بود همشون معتبره بودن، منتها ظاهرن دو تاش صحیحه بود، دو تاش هم موثقه بود. در یکی از این روایات معتبره در رابطه با ودیعه تصریح به این معنا شده بود که با اینکه عین المال موده در دست ودعی باقیه، معذارک تا زمانی که خودش رجوع نکنه و عرض می شود استیفا نکنه، این ودیعه درش لازم نیست زکات داده بشه. و خصوصیت اضافه اینجا همین صورتی است که اگر خودش به عنوان فرار از زکات استیفا نکنه، مالش پیش ودعی محفوظه، نمیره در ودیعه رجوع بکند تا اینکه مال ودیعه رو پس بگیره. و حتی علت نرفتنش هم این است که میخواد زکات بهش تعلق نگیره. خب این اگر روایات میگفت و چاره ایم نیست، به اقتضاء روایات اگر تا زمانی که ودیعه رو رجوع نکرده و استیفا نکرده و در دستش نیامده، بعد از آنی که آمد اون وقت مقدمه وجوب زکات با حفظ شرایط و وجود شرایطش فراهم میشه. پس اضافهش در این صورت فقط، و الا تقریبا اصلش گذشته. اضافهش اینه که اگر استیفا هم نکرد فرارم من از زکات، بازم مانعی نداره، همونطوری که روایت صحیحه یا موثقه دلالت بر این معنا داره.
پس آقا تنها تمکن معیار نیست دیگه، بس اینا منصوص است ودیعه، چون در ودیعه که تمکن دارد مودی میتوانه تمدو تصرف کنه.
بله
در ودیعه
تا مادامی که
نیست.
تا مادام
معیار در زکات تمکن بود،
تا زمانی که استیفا نکرده که
تمکن داره.
تمکن به چه معنا؟ تمکن از مال در دسترسش نیست، مال در اختیار ودعیه، منتها این قدرت داره بر این که عرض می شود که به ودعی یعنی به مستوده مراجعه بکنه و مالشو بگیره. نه دی نه، این معناش نیست. تمکن از تصرف دیروز هم به شما گفتم، شما اگر قدرت داری بر اینکه مثلا طلا و نقره درهم و دینار به اندازه نصاب بخری، قدرتتون هم کامله، اینجا زکات بر شما واجبه. صرف اینکه قدرت دارید بر اینکه یک مال متعلق زکات رو تهیه بکنید، قدرت مالیتون هم انشاءالله خیلی خوبه، اما این موجب این نمیشه که زکات بر شما واجب باشه. مسئله 7 میفرماید لو فرض عدم و تمکن من تصرف بعد تعلق الوجوب او بعد مزی الحول متمکنن فقد استقر وجوب الزکات فیجب علیه الاداء اذا تمکن ولو تمکن بعد ما لم یکن متمکنن فقد مضا علیه سنون جرا فی الحال منهینه و استحباب و زکات لسنت واحده اذا تمکن بعد از سنین محل و اشکال فضلن اما تمکنه بعد مزیه سنت واحده. یه مسئله شبیه این در باب حج خب در ذهن همتون هست و این است که اگر کسی مستطیع شد به استطاعات اربعه، مقصود از مستطیع فقط استطاعت مالی نیست، استطاعت مالی هم یکی از استطاعات چهارگانه است که اون استطاعات چهارگانه در مسئله حج اعتبار داره. یکی مسئله مال، یکی مسئله باز بودن راه، یکی مسئله قدرت بر انجام حج و عدم کسالت، یکی هم مسئله ظرفیت زمانه. زمان هم دخالت داره. اگر کسی فرض کنید در ایران فرضاً روز عرفه مستطیع شد، در ایران در روز عرفه مستطیع شد و دیگه حالا این گذرنامه و اینا هم بگیم شرط نیست، ولی زمان دیگه اقتضا نداره بره عمره رو انجام بده و حج رو انجام بده، اینم حج برش واجب نیست. لذا در وجوب حج استطاعات چهارگانه معتبر. اونجا ذکر شده که اگر کسی با وجود استطاعات چهارگانه علم میشه و قدرت بر رفتن حج، معذالک نرفت حج، نرفت حج رو انجام بده. اونجا گفتن که حج برش استقرار پیدا میکنه. استقرار که پیدا کرد دیگه بر حسب تعبیر روایت ولو علا همارن اجدئن ابتر باید حج رو انجام بده. به هر پیسی، به هر مشکلی، به هر عرض می شود که زحمتی ولو قرض بکنه، ولو عرض می شود مسائل دیگر رو داشته باشه، آدمی که استطاعات اربعه رو داشت و عمدن نرفت حج رو انجام بده، این حج برش استقرار پیدا میکنه. دیگه به هر وسیله‌ای، به هر راهی، به هر قرض و قله‌ای، به هر عرض می شود که به اصطلاح دود و کلکی، باید این خودش رو یک سفر به مکه برسانه و حج واجبش رو انجام بده. این همین مسئله در باب زکات عرض می شود، فرض می شه. اگر کسی همه خصوصیات درش وجود داشت، تمکن از تصرف داشت، نمیدونم نصاب بود، سایر خصوصیات معتبره در وجوب زکات بود، ولی زکاتشون نپرداخت، با اینکه همه شرایط محقق بود و اینم قدرت داشت بر اینکه زکات مالش رو بده، معذالک نداد زکات مال رو. اینم عین همون مسئله حج، همون طوری که در مسئله حج حج برش استقرار پیدا میکنه و بعدنم به هر صورتی این باید حج رو انجام بده، در مسئله زکات هم همینطوره. اگر شرایط بود و همه خصوصیات بود، معذالک زکاتش رو نداد تا مثلا پیچی فقیر شد، این سبب نمیشه که وجوب زکات از گردن این ساقط بشه. همونطوری که در مسئله حج با وجود استطاعات اربعه اگر استفاده نکنه و مکه نره حج برش مستقر میشه، اینم با وجود شرایط وجوب زکات اگر زکاتشون نپردازه دیگه این زکات گردن این رو میگیره، حتما باید این زکاتش رو از هر راهی مونده بپردازه. خب اونم یکی از استطاعات هر بر میگیم نیست، مشما چه گوش نمیدید، شما عکس اونه که من میگم استفاده میکنید، من میگم این چون یکی از استطاعات چهارگانه رو نداره حج برش واجب نمیشه. این ربطی به چیز نداره، اون استطاعت اون جزء استطاعات اربعه است، باید در حالی که مستطیع مالی شد استطاعت بدنی هم داشت، استطاعت عرض می شود که هر جاده هم داشت، استطاعت زمانی هم باشه. در روز عرفه اگر کسی در ایران مستطیع بشه این امکان نداره بره برود حج، لذا استطاعت زمانی نیست و مسئله استقرار وجوب حج تحقق نداره. حالا این یه ذیلی هم داره که دیگه وقت نیست ما این ذیل رو بیان کنیم، انشاءالله فردا.